با سلام و درود خدمت همه بینندگان و شنوندگان گرامی، فرهیختگان و علاقمندان با دقت. من شهاب شباهنگ هستم، صدای من رو از رادیو مانی میشنوید. امروز موضوعی رو که خدمتون قرار هست تقدیم بکنم مربوط به این هست که محاکمه سران جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی در کجا و چگونه میتونه اتفاق بیفته. طبیعی ترین پاسخ و بهترین پاسخ به نظر من این هست که هرچه زودتر جمهوری اسلامی دچار فروپاشی بشه یا به دست توانای مردم به شیوه های معقول و متناسبی سرنگونیش صورت بگیره و اینها رو به پای میز محاکمه کشوند. این بهترینه و در واقع اون اقتدار ملی خودمون رو هم از این طریق حفظ کردیم. اساسا من اعتقاد ندارم که وقتی دادگاه های صالح خود کشور میتونن و در واقع خواهند توانست در آینده اینها رو محاکمه بکنند، دلیلی باشه بر اینکه ما به جامعه بین المللی متمسک بشیم یا به کشورهای دیگه. اما واقعیت ها به ما گاهی اوقات تحمیل میکنه یا دیکته میکنه که از شرایط موجود و واقعی استفاده بکنیم و از این مسیرهایی که مسیرهای بدی نیستند ولی مسیرهای دارای اولویت هم نیستند، از اون مسیرها استفاده کنیم. منظورم اینه که اساسا اگر ما دادگاه‌های خودمون، قضات عادل خودمون در یک رسیدگی عادلانه این افراد رو بیارن محاکمه کنن و در صورت محکومیت به مجازات متناسب برسونن، این بهترینه و افتخار ملی هم هست. اما اگر نتونیم باید واقعیت رو پذیرفت و با اذعان به این که فعلا حکومت در دست غداران هست بریم و این کار رو از جامعه بین المللی بخوایم، چه حالا سازمان های بین المللی که مرتبط با این موضوعات هستن چه کشورهای دیگری که این کار رو میکنن. این درجه دوم هست، ولی فعلا در حال حاضر تا فروپاشی صورت نگرفته عملا این درجه دوم اولویت اول رو میتونه برای ما در این دوگانه داشته باشه. به هر حال با توجه به این داستان، من الان اونچه رو که میخوام در موردش صحبت کنم این هست که از دید حقوق بین الملل چگونه میشود اینها رو به پای محاکمه کشوند. بنابراین اون بحث اولیه که حقوق داخلی اینها رو چگونه به محاکمه میکشه که تصویر واضحی است و متاسفانه فعلا مهیا نیست. اگر این مهیا بشود راه بسیار آشناه و نیازی به توضیح نداره. اما در زمینه حقوق بین الملل هست که بسیاری براشون سوال ایجاد میشه که چگونه باید اینها رو برد و محاکمه کرد. من چند تا نکته رو اینجا عرض میکنم. فکر میکنم حالا این نکاتی رو که به صورت تیتروار یادداشت کردم عرض کنم منسجم باشه، ولی اگر جاییش اون انسجام لازم رو نداشت و سوال ایجاد شد حتما این سوالاتتون رو در زیر کامنت های همین رادیو مانی زحمت بکشید بنویسید، یا از طریق ایمیل کانون حقوقدانان ایران برای ما ارسال بفرمایید. کانون هم در یوتیوب یه کانالی رو به تازگی راه اندازی کرده برای اهداف آموزشی و اونجا ایمیل ما رو میتونید پیدا بکنید، در وبلاگ ما هم هست. حالا ببینید پاسخ کوتاهی که بخوایم به این مسئله بدیم که در مراجع بین المللی چگونه میشه این آقایون رو دنبال کرد و به قول معروف مورد پیگرد قرار داد، اینه که برخلاف تصور خیلی ها، دیوان دادگستری بین المللی که بهش International Court of Justice گفته میشه که به دیوان لاهه در ایران مشهوره، این صلاحیتی نداره برای محاکمه کیفری افراد ولو اینکه این سران کشورها باشند. عرضم به حضور شما که علت این داستان چیه؟ من قبل از اینکه علت رو عرض کنم یک پرانتز عرض کنم که در لاهه چند تا دیوان بین المللی وجود داره. وقتی میگیم دیوان لاهه لفظ درستی نیست، معلوم نیست کدومی که از این دیوان ها مورد نظره، آیا دیوان دادگستری بین المللی، آیا دیوان بین المللی کیفری، آیا بقیه مواردی که هست حالا، ولی تو ایران متاسفانه این دیوان لاهه از دیرباز وقتی مشهور شده دیگه کسی نیومده تصحیح کنه که آقا دیگه نگیم دیوان لاهه، بگیم دیوان دادگستری بین المللی، اسم کاملش رو بگیم که از بقیه دیوانهای لاهه جدا بشه. اینو تو پرانتز خواستم عرض بکنم. به هر حال دیوان دادگستری بین المللی یا International Court of Justice یا ICJ هم بهش میگن در متون، ملاحظه میفرمایید، این صلاحیتی ندارد. چرا؟ چون که دیوان دادگستری بین المللی اساسا دو تا صلاحیت داره، یکی رسیدگی ترافعی پرونده های بین کشورهاست، یعنی اینکه دعوا مرافعی بین کشورها صورت میگیره بین دو تا دولت یا چند تا دولت، دیوان دادگستری بین المللی میاد و قضاوت میکنه. حالا دومین صلاحیتی که داره صلاحیت مشورتی اصطلاحا بهش میگن. اون اولی بود صلاحیت ترافعی، دعوا مرافع بین کشورها، این صلاحیت مشورتیه. در واقع حکمی رو صادر میکنه در مواردی که اختلاف نظر بین کشورها یا سازمانهای بین المللی یا کشورها و سازمانهای بین المللی، ترکیبی از اینها توی این صلاحیت دوم قابل قبول است. در اینجا میاد نظر مشورتی رو میده که این نظر مشورتی اگرچه لازم الاجرا نیست ولی تقریبا میشه گفت که سابقه نداشته، که سابقه بسیار نادری داشته که کشورها بهش توجه نکنن، همه احترام گذاشتن به این نظرات مشورتی و مبنای آراء بعضی از دادگاه ها هم قرار گرفته، در چه اهمیت بالایی داره. همه اینا رو که ملاحظه میفرمایید، اون ترافعی بین کشورها، این مشورتی بین کشورها و سازمانها یا ترکیبی از اینهاست و هیچ کدوم اصلا جنبه کیفری ندارد. حالا این دیوان اول. دیوان دومی داریم به اسم دیوان بین المللی کیفری یا International Criminal Court یا ICC که دوستانی که یه مقداری تو این زمین ها بیشتر علاقمند بودن کار کردن با اون ICC International Chamber of Commerce که اتاق بازرگانی بین المللیه، این ICC رو با اون اشتباه نگیرن. این دیوان بین المللی کیفری هم در شهر لاهه هلند و صلاحیت رسیدگی به جنایت اشخاص، در واقع اشخاصی که مرتکب جنایت مندرج در اساسنامه روم شدند رو دارد. اساسنامه روم چیه؟ در سال 2002، در واقع در سال 1998 یه اساسنامه تصویب شد در شهر روم به اسم اساسنامه روم، به تصویب بسیاری از کشورها هم رسید و در اول ژوئیه یا جولای میشه انگلیسیش، در اول ژوئیه 2002 هم قدرت اجرایی پیدا کرد، یعنی به اجرا در اومد این اساسنامه. اساسنامه در واقع این دیوان رو تشکیل داده و ضمناً این اساسنامه و ملحقاتش کلن آیین دادرسی و به قول معروف قانون کیفری و آیین دادرسی مربوط به این دیوان بین المللی کیفری رو مشخص کرده و خیلی مطالب مفصلی هم داره که جالبه، خوندنش هم خیلی جالبه و مسائل مختلفی درش با دقت و با ظرافت زیبایی مورد بررسی قرار گرفته. در داخل این مجموعه اگر شما ملاحظه بفرمایید، عرضم به حضورتون که صلاحیت رو میبینید که صلاحیت این دیوان بین المللی کیفری در مورد جنایات نسل کشیه که جنوساید یا جنوسید تو فرانسه بهش میگن، جنایات علیه بشریت یا crimes against humanity، جنایات جنگی war crimes و جنایت تجاوز، یعنی crime of aggression، این تجاوز به دیگر کشورها، یعنی کشوری به کشور دیگری حمله بکنه. در اون سرفصل جنایات نسل کشی و جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی از 15-16 تا بگیرید تا 26-7 تا زیر مجموعه هر کدوم دارن که جنایت مختلف در داخلش هست. قتل تو خیلی تو این موارد مشترکه، مثل تو جنایت نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، قتل و نمیدونم شکنجه و تجاوز جنسی و غیره و این حرفا، اینها همه و خیلی چیزهای دیگر تا توش مشترکه، ولی هر کدوم یه مقداری شرایط محقق شدنشون با هم متفاوته که وارد بحث فنیش نمیشیم که تفاوت ها چیست. ولی اساسا این چهار محوری از این جنایت که عرض کردم، چهار دسته و گروه از یک مجموعه عظیمی از جنایاتی است که تحت شمول صلاحیت این دیوان کیفری بین المللی قرار میگیره. و عرض کنم حضورتون که دیوان کیفری بین المللی که خدمتون عرض کردم، یه نکته مهمی که داره اینه که صلاحیتی که داره در واقع صلاحیت تکمیلیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر کشوری جنایتکاری رو پیدا بکنه که یکی از این چهار دست جنایات رو که خودش 20 خورده نزدیک 30 تا فرض بفرمایید جنایت هست، اینها رو مرتکب شده باشه و این شخص رو محاکمه بکنه و مجازات بکنه و به طور مؤثر و متناسب مجازات بکنه، نه اینکه یه نفر اومده 100 نفر 200 نفر 1000 نفر آدم رو قتل عام کرده بعد بگم آقا تو مثلا 200 تا تک تومنی جریمت، یه روزم زندان، حالا برو خونتون. این فایده نداره. به طور مؤثر واقعا این طرف محاکمه و مجازات کرده باشه، دیگه دیوان هیچ صلاحیتی نداره. به این صلاحیت میگن صلاحیت تکمیلی. یعنی موقعی دیوان میتونه وارد قضیه بشه که اون کشوری که این جانی تبعش هست یا در اونجا یافت شده و صلاحیتی اون کشور داره بر محاکمش و یک سری شرایط حقوقی دیگر که وارد جزئیاتش نمیشیم، اگر اونجا چنین اتفاقی نیفته، اون وقت دیوان میگه بله من میام وارد عمل میشم. یعنی در مورد آقای خامنه ای اگر فرض کنیم که اساسنامه روم قابل اعمال بود، که حالا عرض میکنم بخش تقریبا غیر از ماده 15ش الباقیش قابل اعمال نیست، عرض کنم که آقای خامنه ای رو میتونستن بیارن در دیوان بین المللی کیفری محاکمش بکنن، به واسطه اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اصلا دستگاه قضایی نیست، یه مشت عمل اکره آقای خامنه ای هستن و اون رئیس قوه قضاییه و ایناش. اصلا واقعا شرم دستگاه قضایی و شرم رشته حقوق هست که اصلا اینا اومدن الان 45 سال نزدیک 50 سال این قوه رو اصلا فلجش کردن و حقوق و حق و رعایت عدالت و دادگستری و اینا رو به سخره کشیدن واقعا اینا. بنابراین اینجا صلاحیت تکمیلی دیوان میتونه وارد بشه. اما دیوان یه مشکل دیگری که داره اینه که برای اینکه بتونه این به قول معروف اعمال صلاحیتش رو بکنه، یا باید اون کشوری که در واقع مورد نظر هست مثلا ایران عضو این اساسنامه شده باشه و این تصویب شدن اساسنامه در اون کشور طبق قوانین داخلی اون کشور کامل محقق شده باشه که در مورد ایران چنین اتفاقی نیفتاده، یا اینکه عرض کنم این عضو در واقع صلاحیت جغرافیاییش به گونه ای باشه که این در واقع شخص صلاحیت جغرافیایی محل عضویتش یا عرض کنم که محل ارتکاب جرم جوری باشه که اون مکان، اون منطقه جغرافیایی مورد در واقع عضویت این ICC یا دیوان کیفری بین المللی رو پذیرفته باشه. مثلا فرض بفرمایید که در جریان روسیه و اوکراین روسیه عضو ICC نیست، عضو دیوان بین المللی کیفری نیست، اما دادستان اومده برای پوتین به دلیل و یه خانومی که متهم هست به دلیل ارتکاب جنایت جنگی ربایش کودک و کوچ اجباری اینها و شاید موارد دیگری که من مطلع نیستم، به خاطر این داستان اومده و حکم جلب صادر کرده. چطور این میتونه اتفاق بیفته؟ دلیلش این هست که اساساً اوکراین چون عضو ICC شده و این رو پذیرفته، در دو مرحله پذیرفته، دو تا در واقع حق شرط خودش رو استفاده کرده، مورد اول یک مجموعه رو پذیرفته بوده و مورد دوم این وسعت داده به این که حالا وارد اون جزئیات نمیشیم و باعث شده که صلاحیت ICC در خاک اوکراین مستقر بشه. چون پوتین در خاک اوکراین مرتکب این جرم شده، اون وقت دیوان میاد میگه من صلاحیت دارم برای اینکه به جرم پوتین، به اتهام پوتین رسیدگی بکنم. خب میبینیم که اگر آقای خامنه ای یا هر کدوم از این جنایتکاران دیگری که در داخل ایران هستند، اینها پاشون رو بذارن در کشوری که عضویت ICC رو پذیرفته، در اون صورت امکان این وجود داره که دیوان بیاد بگه که من صلاحیت دارم و این شخص رو دستگیرش بکنید و خلاصه تحویل من بدید و اون کشورها موظف هستن. کما اینکه در مورد مسئله اسرائیل چند ماه پیش وقتی دادستان دیوان، حالا یا درست یا غلط اونشو من کاری ندارم، اومده و یک حکم جلبی رو برای نخست وزیر اسرائیل صادر کرد، بعضی از کشورهای غربی حتی انگلیس و یک دوتای دیگه گفتن اگر آیه نتانیاهو بیاد در داخل کشور ما، ما مجبوریم که حکم ICC رو بپذیریم و در واقع دستور جلب رو، این قراری که صادر شده حالا در داخل دیوان بین‌المللی کیفری، این رو اجرا بکنیم و به هر حال مشکل ایجاد میشه، یعنی اینکه مجبوریم دستگیر کنیم نتانیاهو رو. خب ببینید، اسرائیل عضو ICC نیست، عضو همین دیوان بین‌المللی کیفری نیست، ولی وقتی میره پاشو میذاره اونجا، چون اونای دیگه عضو هستن، اونا میگن ما باید این رو اجرا بکنیم. خب و موارد دیگری هم هست که من برای اینکه حوصله‌تون سر نره وارد جزئیاتش نمیشم، فقط خواستم یه شمایی بدم که چه موقعی میشه اینا رو دستگیر کرد. آقای خامنه ای رو چون اساسنامه روم در ایران پذیرفته نشده، فی نفسه نمیشه اونجا عرض کنم که مورد پیگرد قرار داد. اما اگر سوریه میپیوست، مثلا فرض فرمایید جزء اساسنامه روم بود، یا در یک کشوری که عضو اساسنامه روم بود، آقای خامنه این جنایتایی رو که تا الان توی جاهای مختلف دنیا یا و ایران مرتکب شده، اگر کوچکترین ارتکابی از این جنایات رو داشت و محقق میشد، اون وقت ICC میومد دستور جلبش رو صادر میکرد و وارد معرکه میشد تو این زمینه. اما چه این اتفاقی نیفتاده. پس جنبندی این که دیوان کیفری بین‌المللی اون بحث صلاحیت تکمیلیش مشکلی ایجاد نمی‌کنه، چون قوه قضاییه ایران اصلا به کل کشکه، هیچ. دوم این که از بابت صلاحیت جغرافیایی شخصی، اگر آقای خامنه‌ای در جایی ثابت بشود که ارتکاب این جرائم رو در واقع مرتکب این جرائم شده و اون محل، اون مکان جغرافیایی عضویت ICC رو داشته، خب اون وقت میتونه ICC وارد عمل بشه و حکم جلب ایشون رو صادر بکنه. اما این رو داشته باشیم که اساساً روند آغاز پرونده در دیوان بین‌المللی کیفری میتونه حالتهایی رو داشته باشه، یعنی این که اینی که عرض کردم باید اون کشور عضوش باشه یا ارتکاب جرمش در یک منطقه جغرافیایی رخ داده باشه که اون منطقه جغرافیایی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری رو پذیرفته، این یک راه بود، درست شد. اما راه دیگه ارجاع پرونده به دیوان اینه که توسط یک کشور عضو یا گروهی از کشورهایی که حالا عضو هستند یا عضو نیستند، میتونن اینها بیان به دیوان بین‌المللی کیفری در واقع ارجاع بکنن پرونده رو، یعنی بیان بگن آقای خامنه‌ای در کشور خودش که تحت شمول اساسنامه روم هم نیست مرتکب این جنایات شده، ما فکر میکنیم که دیوان بین‌المللی دیوان کیفری بین‌المللی کیفری میتواند و موظف است که وارد پرونده بشه و اینا رو خلاصه به پای میز محاکمه بکشونه. این در چه صورتی میتونه اتفاق بیفته؟ در صورتی که این یک کشور یا گروهی از کشورها بیان توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب بگیرند که مصوبه‌ای بگیرند که در اونجا تصویب کرده باشه که این اشخاص به پای میز محاکمه کشیده بشن. این مسئله مسبوق به سابقه است، علی رغم اختلافات چین و شوروی سابق که روسیه حالا فعلی هست، و عرض کنم که آمریکا و اینها در داخل شورای امنیت و وتوهای مکرری که اتفاق میفته سر مسائل مختلف، گاهی اوقات انقدر آشوره که دیگه هیچ که روش نمیشه اصلا تظاهر بکنه که این آشور نیست. و این مسئله قبلا اتفاق افتاده، مثل دیوان عرض کنم که کیفری که برای یوگسلاوی تشکیل دادن، یوگسلاوی سابق. خب اونجا خود روسیه منافع داشت، ولی انقدر قضیه متفاوت شد و فشارهای بین المللی، فشار افکار عمومی و یه سری صلاح دیدهای دیگر سیاسی که حالا در ذهن اونا هم طبیعتا بود، فشار اوورد که روسیه هم حتی همراه شد و دیوان مربوط به رسیدگی به جنایاتی که در یوگسلاوی سابق اتفاق افتاده تشکیل شد. همین مسئله در جای دیگه هم بود، در سیرالئون بود، دیوانی برای سیرالئون تشکیل شد و و و چند مورد دیگر هم هست که سرتون درد نمیارم. اینها اتفاق افتاده. به این دیوانها میگن دیوانهای نسل سوم. دیوانهای نسل سوم دیوانهای کیفری هستند که میان یقه کسانی که مرتکب جرم شدن، ولی دیوان بین الملل کیفری مستقیم روشون عرض کنم که نظارت و صلاحیتی نداره، میان اون دیوان ها رو تشکیل میدن و این دیوان ها در واقع میان و رسیدگی میکنن به این اشخاص، به جرائم این اشخاص و خلاصه این موضوعات. حالا البته شورای امنیت ممکنه بیاد بگه مثل یوگسلاوی سابق، مثل سیرالئون، رواندا، فلان این بر اون بر، بیاد بگه که شما دیوان مستقلی هستید، ما بودجهتون هم بهتون میدیم، برید و پرونده رو رسیدگی کنید. دیوانی رو تشکیل میدیم برای جنایات آقای خامنه ای و بقیه همدستانشون در ایران، حالا ایده ای که مدارک علیشون ارائه میشه، و اینها رو باید شما برید و به پای میز محاکمه بکشید، اینم بودجتون. ممکنه شورای امنیت تصمیم بگیره که این رو نه، بده به همون دیوان بین‌المللی بین‌المللی کیفری و اون رسیدگی بکنه. این تصمیم با شورای امنیت فرقی هم نمیکنه، اما تجربه نشون داده که دیوانهای نسل سوم سریعتر کار میکنن تا این دیوان بین‌المللی کیفری، چون اونا فقط یه پرونده مشخص تو دست دارن، ولی دیوان بین‌المللی کیفری یک سر داره و هزار سودا. راه دیگری که وجود داره، راه سوم برای اینکه عرض کنم که آقای خامنه‌ای و همدستان جنایتکارشون رو به پای میز محاکمه و عدالت کشوند، بحث ابتکار دادستان دیوان بین‌المللی کیفریه که من روی سخنم با اپوزیسیونی که در خارج از کشور، نیروهای مخالفی که در خارج از کشور تشریف دارن و پولشو دارن، امکاناتشو دارن، پاسپورت دارن، میتونن راحت مسافرت کنن، پول بلیط بدن برن، خلاصه این ور اون ور یه سری مقدمات داره که حالا اگر هر کدومشون خواستن میتونن با کانون حقوقدانان ایران تماس بگیرن و ما کمکشون بکنیم. عرضم به حضور شما که این دوستان میتونن وارد این فاز بشن. یعنی چی؟ چی کار بکنن؟ عرض میکنم کار اینه، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری یه اختیاری داره که ماده 15 اساسنامه روم، امیدوارم 15ش رو درست بگم، احتمال زیاد درسته ولی به هر حال اینو باید چک بفرمایید. ماده 15 احتمالاً اساسنامه روم میگه که دادستان این صلاحیت رو داره که در صورت دریافت اطلاعات معتبر در مورد وقوع یکی از این یا چند تا از این جرائم بزرگ بین‌المللی که در یک منطقه در یک کشوری اتفاق افتاده و این براش محرز بشه، بیاد و وارد پرونده بشه و درخواست بکنه از خود همین دیوان بین‌المللی کیفری که اجازه بده و عرض کنم تحقیقات رو شروع بکنه و بعدش هم عرض کنم تصویب قضات رو بگیره و اینها. مراحلش هم خیلی کوتاه، اینه که یه تحقیقات اولیه داره، بهش preliminary examination میگن، این دادستان بررسی میکنه که آیا شرایط برای آغاز تحقیقات رسمی فراهمه یا نه، و بعد تصویب قضات صورت میگیره که authorization of investigation بهشون میگن. این قضات میگن بله حالا برو تحقیقات رسمی تو انجام بده، و بعدش در صورت اینکه شواهد کافی باشه دادستان احضاریه صادر میکنه یا حکم جلب صادر میکنه. احضاریه اینه که جلب نیست، دعوت میکنه از طرف بیاد برای پاره ای از توضیحات. اون حکم جلب اینه که میگن آقا بریم و به زور یقش رو بچسبین، کشون کشون بیارینش اینجا. حالا کشون کشون که عرض میکنم لفظ عامیانه است، و الا با هر متهمی باید با احترام برخورد کرد و رفتار کرد، کسی رو نباید رو زمین کشون. عرضم به حضورتون که حالا این آقای دادستان این اختیار رو داره، این اختیار رو در حقوق برای اون دوستانی که رشته حقوق هستن بهش مستظر باشن، بهش میگن پروپریو موتو. پروپریو موتو حالا یه لفظ لاتینه که تلفظش یه خورده مشکله برای من، حتی پیدا کردن تلفظشم توی اینترنت سخته. عرضم به حضورتون که این یعنی ابتکار شخص، ابتکار اون مقام قضایی یا در اینجا دادستان. نیروهای مخالف من خواهشی که ازشون دارم اینه که این همه تحقیقات انجام شده در مورد عدم رعایت حقوق بشر، این همه گروه های حقوق بشری و مدافع حقوق بشر و فعال حقوق بشر و پژوهشگر حقوق بشر و نمیدونم چی و چی و چی و انواع اقسام این عناوین رو ما در این تلویزیون های فارسی زبان داریم میبینیم، این همه هستن، لطفاً تمام یافته هاشون رو به جای اینکه همینجور هی تکرار مکررات بکنن بیان زحمت بکشن این یافته هاشون رو بریزن کنار هم یک دستش بکنن، یه وکیل یا یک تیمی از وکلا که توسط همین مجموعه مخالفان حکومت در خارج از کشور استخدام میشن، حالا یا مجانی کار میکنن یا پول میگیرن کار میکنن، اونشو دیگه نمیدونم، عرض کنم که اینها بیان و این مطالب رو دستبندی بکنن، چون به اندازه کافی اینها کشتار کردن، به اندازه کافی مدارک برای اثبات کشتار اینها وجود داره. اینها رو همه رو جمع بکنن و عرض کنم در اختیار دادستان قرار بدن. لایحه‌ای که برای دادستان باید نوشته بشه لایحه خیلی پیچیده و مفصلی نیست، این اسناد و مدارک مثبته ادعای ارتکاب جرم توسط این آقایون یا این خانمایی که در داخل کشور در حکومت هستن، این مهمه. اون قسمتش رو شما جمع‌آوری ها رو انجام بدید و ما نوشتن لایحه‌اش رو حاضریم به طور رایگان و داوطلبانه و با کمال افتخار انجام بدیم، آمادش بکنیم، ببرید شما بدید به این دادستان. دادستان از هر کسی این رو قبول میکنه. ضمناً اگر دوستانی در کشورهای خودشون دارای نفوذی هستند میتونن از دولت‌هاشون بخوان یا از قوه قضاییه بخوان، از وزارت امور خارجه، از رأس دولت، نمیدونم از نهادهای حقوق بشری غیر دولتی اون کشورها، که بیان یه مقداری وزن کار رو بالاتر ببرن، حمایتهای اونها رو هم بگیرن و این مجموعه رو به دادستان دیوان بین‌المللی کیفری ارائه بکنید. اینجا دادستان اگر قانع بشه دیگه اون بحث این که اساسنامه روم رو ایران پذیرفته یا نپذیرفته میره به حاشیه. بحث این که ایران اساساً بحث صلاحیت تکمیلی و این که قوه قضاییه ایران باید اول وارد عمل بشه بعد دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت پیدا میکنه، این دیگه اصلا مطرح نیست، قوه قضاییه ما نداریم و در نتیجه این هم مشکلی نداره. میمونه این شروع تحقیقات که شاید فکر این که شما یک کشور یا چند تا کشور رو پیدا بکنید که در شورای امنیت بره شورای امنیت رو قانع بکنه، روسیه طبق معمول از نوکر و جیره خارش بخواد درگذره و قبول بکنه اینا، یه مقدار کار سخت‌تره، مگر یه زدوبندهای این ور اونور صورت بگیره سر اوکراین فلان اینا، که اون وقت شاید اصلا کار به سرنگونی جمهوری اسلامی هم بکشه اگر روسیه دست برداره از این کسافتکاریایی که داره میکنه. عرض کنم که شاید اون وقت اصلا به سرنگونی بکشه. اگر به سرنگونی کشیده نشد، چون خیلی از کشورهای منطقه ما هم مردد شاید باشن حداقل بر این که جمهوری اسلامی بره یا یک جمهوری اسلامی خاک بر سرتر و ضعیفتر و مفلوکتر و بیچاره تر از اینی که الان هست باشه به نفعشونه، اینا رو من نمیدونم دیگه، سیاسیون میدونن. در این مجموعه اگر جمهوری اسلامی مورد هجوم جامعه بین المللی و مهمتر از اون اصل داستان 90% قضیه ملت ایران قرار نگرفت برای سرنگونی، لااقل این راه رو شما از همین الان شروع کرده باشید، هیچ ضرر نمی کنید. همیشه یه اون هی میگید پلن بی داریم، پلن بی، پلن سی، نمیدونم از این حرفا، این پلن بیتون میتونه باشه، چرا این رو نذاریم در داخل اون پلن بی؟ واقعا فقط به جای تئوری پردازی عملا بریم وسط کار. شما این مدارک رو جمع آوری کرده آماده داشته باشید، لایحه‌اش با ما، ما هستیم پای عمل و بریم وسط گود. عذر میخوام. بنابراین این هم در مورد وضعیت دادستان که میتونه وارد عمل بشه. حالا من یکی دو تا نکته کوچیک به نظرم میرسه که به این موضوع اضافه بکنم. دوستانی که این مدارک رو میخوان تهیه بکنند، عرضم به حضورتون که برن به مواد 7 و 6 و 7 اساسنامه روم و اون ارکان جرائم که پیوست اساسنامه روم هست به اون مراجعه بکنن. موضوعاتی که ما به نظرمون رسیده علیه آقای خامنه ای و همپالکیاش، خیلی هاشون میشه به صراحت در واقع مطرح کرد در موردشون و به عنوان جرم تلقی کرد، موضوعاتی است که عمدتا در این دو ماده است، در ماده 6 و 7. یکی قتل که موضوع ماده 7 بند 1 و زیربند A هست یا الف حالا، و در ماده 6 بحث نسل کشی هم هست که ما مواردی رو داریم از دیرباز که بحث نسل کشی اتفاق افتاده، از جمله اینکه در روستای قارنا اونایی که سنشون میرسه در کردستان عزیز ایرانمون، عرض کنم که اینها یک نسل کشی کردند و با نیت حسب اون چیزهایی که در جای مختلف جسته و گریخته گفته شد و نوشته شد در موردش، قارنا رو با هدف از بین بردن کل جمعیتش اینها بمباران کردن و بعد بهش حمله کردن و خلاصه این حرفا. این هموطنان کردمون اینها رو بیشتر میدونن. عرض کنم که این بحث نسل‌کشی رو میتونید مطرح کنید. بحث زندانی کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی موضوع باز ماده 7 تبصره 1 بند ایش هست. شکنجه موضوع ماده 7 تبصره 1 بند اف. تجاوز جنسی موضوع ماده 7 هست تبصره 1 بند جی زیر مجموعه 1 بند جی. اگر نگاه بفرمایید این مورد رو مکرر اتفاق افتاده. دوستانی که فکر میکنن که این اتفاقات فقط در 1401 افتاد و بعد از اون یا مثلا 1398 اتفاق افتاد و غیره، نه اینطور نیست. جمهوری اسلامی فقط این تنها مواردی نبوده که به این جنایات هولناک و کثیف و ضد انسانی دست زده. از ابتدای انقلاب اولین بار این اتفاق در زندان اهواز افتاد و اگر اشتباه نکنم 8 از دخترانی که اونجا عضو نمیدونم یکی از این گروه ها بودن یا حالا یا بهایی ها بودن یا گروه ها بودن، این شو من یادم نیست، اونجا ما این رو به وضوح شنیدیم. اخبارش هم همون موقع هم اومد بیرون جسته گریخته که اینها رو قبل از اعدام بهشون تجاوز کردن و این کار کثیف همینجور ادامه پیدا کرد. در دهه 60 علیه گروه های سیاسی این اتفاقات افتاد و بعدش هم همینطور در پایان دهه 60 و بعد از اون در دهه 70، سال 1370 و فکر کنم 2 بود یا 73 بود یه سری تظاهرات و به قول من شلوغی‌هایی صورت گرفت، اون موقع این اتفاق افتاد. سال 88 باز این اتفاق افتاد و همینجور زنجیروار ادامه داره. من خواهشم اینه که اینها رو همه رو با استفاده از روزنامه‌نگاران تحقیقی اینا رو جمع آوری بفرمایید و مسائل مهمیه که دنیا بهش توجه خواهد کرد. موضوع دیگری که بهش لطفا توجه بکنید، اقدام برای ریشه‌کن کردن یک جمعیته، که اینها برای ریشه‌کن کردن یک جمعیت، حالا این جمعیت میتونه گروهی باشه، ملی باشه، قومی باشه، نژادی، مذهبی، حالا هر عنوان و رنگ و لعابی که میخواید بهش بدید، همه اینها هر کدومشون برای ریشه‌کن کردنش اینا اقدام بکنن، ولی اینکه موفق هم نشن، این خودش یک جنایت بزرگ است. حالا بسته به این که جنگ باشه، میتونه جز جنایت جنگی محسوب بشه، اگر در شرایط غیر جنگی و ماهیت بین‌المللی داشته باشد و چی و چی و چی که سرتون درد نمیارم، در اون صورت میشه جنایت علیه بشریت و قس علی هذا. حالا این رو شما اگر نگاه بکنید، موارد زیادی بوده از ریشه‌کن کردن مجاهدین، بارها اینا سعی کردن مجاهدین رو ریشه‌کن بکنن. به هر حال اینا یه گروه در واقع ملی هستن. گروه ملی که عرض میکنم، منظورم این نیست که ملیگرا هستن یا نیستن. ببینید، من موضع‌گیری سیاسی نمی کنم اینجا، نمیگم مجاهدین خوبه، نمیگم بده، به من ربطی نداره به عنوان یه کسی که کلاه حقوق رو بر سر خودش داره و از موضع یه قانون حقوقی داره صحبت میکنه. مسائل سیاسی در این کلاه به ما ربطی نداره. وقتی این کلاه رو بذاریم کنار، بشینیم با هم دیگه گپ بزنیم، بله که ما هم نظر سیاسی داریم، موضع داریم، حالا یا خوب یا بد نسبت به هر کسی، ولی در موضع حقوقی این به ما مربوط نیست که چه کسی خوب میگه چه کسی بد میگه. اساسا گروه سیاسی که در یک کشور فعالیت میکنه، یکی از گروه های ملی اسمشو میذارن. حالا این گروه ممکنه تجزیه طلب هم باشه، ولی این ملی به اون معنای ملیگرا نیست در این متن، حواسمون باشه. به هر حال خواستم این رو یه وقتی شائبه‌ای به وجود نیاد. خب یه همچین موردی داشتیم. در مورد موارد دیگری هم بوده که اینها تلاش هایی کردند که من این رو میسپارم به شما که زحمتش رو بکشید. ناپدید شدگی اجباری افراد باز یک مورد دیگره. موضوع ماده 7 تبصره 1 بند آیشو نگاه بکنید. در مورد جمهوری اسلامی تا دلتون بخواد ما آدم های ناپدید شده داریم. از ابتدای انقلاب ناپدید شدند، بعضی هاشون هم اسماشون رو میدونیم، بعضی هاشون رو هم نمیدونیم، و اینها ناپدید شدن که شدن که شدن، اصلا دیگه هیچ کس خبری نداره که اینا کجا هستن، و البته یه تعداد کثیرشون متاسفانه کشته شدن و بردن این بر اون بر، دفنشون کردن، سر به نیستشون کردن، ولی صداشو در نمیارن. این ناپدید شدگی هم از مواردی است که دنیا روش خیلی حساسیت داره، چون تجربیات خیلی بدی داره تو داستان شیلی، نمیدونم جای مختلف. بنابراین اینو هم زحمت بکشید روش تمرکز کنید. مورد دیگه، ایراد صدمه شدید جسمی یا روحی به مردم، حالا باز متعلق به هر کدوم از این گروهایی که اسمشو بردم براتون، قومی، نژادی، مذهبی، فلان از این حرف. اینم موضوع ماده 6 تبصره بش هست یا بی. و آخرین موردی که جزء اهم موارد دارم عرض میکنم تو اولویت قرار بدید، رنج شدید یا آسیب جسمی به سلامت بدنی یا روانی یا جسمی از طریق دیگر اعمال غیر انسانی، یعنی تجاوز نبوده، شکنجه نبوده، زندانی کردن و محرومیت نبوده، ولی دیگر اعمال غیر انسانی بوده. مثلا فرض بفرمایید میان سنگ قبر این دلاور مردان و دلاور زنان ایران رو تخریب میکنن اینها. این عمل سخیف و بسیار زشت که آدم در برای دشمن خونینش، ولو اینکه بدترین آدم دنیا هم باشه، هرگز نباید یک انسان به خودش اجازه بده که به یک جسد، به یک نشانه ای از یک مقبره به این ترتیب بخواد توهین بکنه. میدونید این اصلا بدور از هر گونه انسانیته، تا چه برسه به این جوانان برومند و خوب و فهمیده‌ای که در مقابل این شب پرستان تیره دل و سیه دل واقعا ایستادند و برای سرافرازی و سربلندی میهن و اینکه ماها بتونیم یک زندگی درخشانی رو در آینده خودمون یا فرزندانمون داشته باشیم به دنبالش رفتن. این انسان‌ها بسیار ارزشمندن، ولی اگر هم نمی بودن، عمل توهین به مقبره سخیفه. حتی اگر من اینجا پرانتز بگم، وقتی جمهوری اسلامی از بین رفت، مقبره خمینی رو کسی خراب نخواهد کرد، بلکه ممکنه اون جسد رو، اون نمیدونم اون مجموعه بارگاه و فلانش رو جمع کنن از اونجا ببرن. بله این کار کار خوبیه، چون یک مکانی رو این به افتضاح کشونده، جنبه اجتماعی داره، جنبه سیاسی داره، و اون رو ور میدارن میبرن در جای دیگری میذارند و این ساختمون و این مجموعه رو عرض کنم که به عنوان یک مکان علمی، یک مکان تفریحی، یک مکان شادی یا هر کاربرد دیگری که مردم و مسئولین اون زمان بتونن براش پیدا بکنن استفاده خواهند کرد. خب این خیلی کار خوبیه، به جای اینکه یک مقبره بیاد اونجا رو آلوده بکنه، خب اون رو ور میدارن میبرن جای دیگه، ولی وقتی در میارن دیگه با توهین در نمیارن، کسی با بی احترامی در نمیارن، اگرچه اون خمینی جلادی بود که نمونش کمتر واقعا میشه پیدا کرد تو دنیا، اما معناش این نیست که وقتی مرده ما بی ادبی و بی احترامی بکنیم، نه به خاطر اینکه اون ارزش داره، اون فاقد هر گونه ارزشیه، فاقد هر گونه ارزشی به مفهوم مطلق کلمه واقعا، اما ما رفتارمون ارزش داره، ما انسانیتی که بهش اعتقاد داریم ارزش داره، پس باید رعایت بکنیم. اون باید از اونجا اون بساط جمع بشه بره، ولی نه با رفتارهای ناشایستی که فقط در سطح یک مشت بسیجی و یک مشت عرض کنم عمله و اکره جمهوری اسلامی میتونه باشه. به هر حال این یه نوع از اعمال غیر انسانی است که خودش رنج شدیدی میزنه، خیلی آسیب زننده است به یک خانواده که بیای سنگ قبر فرزندشون رو تخریب بکنی. این کار زشت و سخیف چیزه. البته من از همینجا ضمن بوسیدن دست و پای پدر و مادران این عزیزان عرض میکنم که این عزیزان شما اونجاها دفن نیستن، اونها در دل و قلب مردم ایران هستن، شما اونجا دنبالشون نگردید، اونجا به عنوان یک درگاهی برای تسلای خاطرتون ممکنه باشه، اما بدونید اونها در قلب 80 چند میلیون مردم ایران جا دارن. اصلا نگران نباشید، اصلا آسیب روحی نبینید، اینها عمرشون کوتاهتر از اون حدی است که من و شما فکر میکنیم. به هر حال من جنبندی عرضم رو اینجا داشته باشم، محبت دوستان در خارج از کشور باید این باشه که زحمت بکشن تو این محورهایی که عرض کردم و دیگر محورهایی که اگر براش مدارکی دارن زحمت بکشن مطالب رو آماده کنن، بعد از اینکه آماده کردن ما حاضریم همکاری بکنیم یا با هر وکیل و عرض کنم حقوقدانی که مورد نظرشون هست تماس بگیرن و عرض کنم که وارد بحث بردن آقای خامنه‌ای و عواملشون، حالا خودش هم از دنیا رفت، به هر حال اون عوامل دیگر فعلا باقی هستن، این پرونده رو آمادش بکنید. اگر سرنگونی هم اتفاق افتاد که هیچ بعید نیست در این سال پیش رو این اتفاق بیفته، اگر این اتفاق هم افتاد هیچ اشکال نداره، همون پرونده‌ای که آماده کردید در واقع پرونده‌ای خواهد شد که به دادگاه‌های صالحه داخل کشور تقدیم خواهد شد برای رسیدگی به این عرض کنم جنایات اینها. بنابراین هیچ ضرر نکردید، یه کار خیلی بزرگ رو کردید، یه بخش خیلی مهمی از اون عدالت انتقالی یا ترانزیشنال جاستیسی است که قبلا توی برنامه در همین رادیو مانی ما صحبتش رو کردیم و تقاضا میکنم که اون رو گوش بدید، خیلی خیلی این کار شما به درد بخور خواهد بود. ضمناً اینکه من آخرین نکته رو هم اینجا عرض بکنم، اینها رو در مورد دیوانهای بین‌المللی و این حرفا صحبت کردیم، اما یک راه دیگر هم وجود داره. اساساً علاوه بر اینکه این دیوانهای بین‌المللی توان و به قول معروف امکان رسیدگی به عرض کنم جرائم این رهبران رو دارند، در کشورها هم دادگاه‌های ملی بعضی از این کشورها این صلاحیت رو دارن، به این میگن صلاحیت جهانی. این رو با صلاحیت بین المللی اشتباه نکنید. صلاحیت بین المللی که حالا اونم تعریف خودشو داره، مثل دیوان بین المللی کیفری، اون صلاحیت صلاحیت دیگری است. خب این صلاحیت جهانی که بهش یونیورسال جورستیکشن یا ورلد جورستیکشن هم میگن، این یعنی اینکه یک دادگاه داخلی صلاحیت دارد در مسائلی که در سایر نقاط جهان اتفاق افتاده دخالت کنه. پس صلاحیت یک دادگاه یک کشور برای دخالت در یک امور خارج از قلمرو خودش در یک امور جهانی، اینو بهش میگن صلاحیت جهانی، صلاحیتی که این دادگاه برای این موارد داره. خب یه موقعی هست که شما میبینید کشورهایی مثل مثلا آمریکا، کانادا، انگلیس تا اونجایی که من میدونم عرض کنم که بعضی کشورهای دیگر هم هستن که حالا باز دارد. آها کشورهای اسکاندیناوی خیلی هاشون مثل سوئد عرض کنم که مثل اون فنلاند و دانمارک و اینها هم مواردی تو این زمینه دارن. باز همینجوری تز فکر بکنیم خیلی کشورهای مهمی هستن که تو دنیا مثل این 7-8 تایی که اسم بردم، اینها صلاحیت جهانی رو در حدود مختلف با ابعاد مختلف و سطوح مختلفی در قوانینشون تعریف کردن، یعنی تو قوانین ملی خودشون برای محاکمه جنایت‌های بین‌المللی مثل همین نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و موارد این چنینی با تمام اون زیر مجموعهایی که عرض کردم داره، از قتل و غارت و نمیدونم تجاوز و عرض کنم شکنجه و غیره و اینها، برای اینها اومدن و صلاحیت برای خودشون قائل شدن. با اینکه این کشورشون و اون در واقع شخصی که میخواد محاکمه بشه هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، ولی اون شخص رو اگر کسی بیاد در اینجا طبق قوانین اینها با رعایت اون طرح شکایت بکنه، اینها رسیدگی میکنن که این طرح شکایت معمولا شاکیان یا گروه های حقوق بشری معمولا میتونن شکایت خودشون رو به دادگاه ملی بدن، به دادگاه ملی همین کشورهایی که صلاحیت جهانی برای خودشون در قوانینشون تعریف کردن ارائه بکنن، که نمونش با همت والای افراد بسیار مختلفی و شاید در رأس اینها یا حداقل یکی از افراد بسیار مؤثر که عرض کنم که همیشه تلاش داشتن، حالا من نمیدونم اسم ببرم یا نبرم، خوششون ممکنه بیاد یا نیاد، ولی به هر حال عرض کنم که جناب ایرج مصداقی و سایر دوستانی که بودن اینها واقعا زحمت کشیدن و عرض کنم که توی سوئد رفتن و اون کار عظیم رو انجام دادن. حالا اینکه این آقای نوری در رفت و اینا این بحث ثانویه است، بحث اساسی‌ترش اینه که یه سابقه، یک رویه باقی موند که حقوقدانان میفهمن که این کار چقدر ارزشش بالا بود. حالا این رو وارد بحثش نشیم، از موضوع پرت نشیم. عرض کنم که تحقیقات بعد از این طرح شکایت، تحقیقات توسط دادگاه ملی شروع میشه و بعدش هم محاکمه میشه و اینا البته بحث مسئولیت رهبران حکومتی، بعضیا دارن بعضیا ندارن، بعضی از اینایی که خیلی از اینایی که در واقع زیر مجموعه آقای خامنه ای هستن و در جنایت های ایشون با ایشون همکاری کردن و عوامل موثر بودن، اصلا مسئولیت سیاسی هم ندارن، یعنی مشکل در موردشون وجود نداره. و بعد بحث اجرای حکم و جلب یا استرداد متهم باز مورد دیگری است که اون موقع اجرای حکم و یا فرض کنید جلب، اجرای در واقع دستور جلب و اینها عرض کنم که اون موقع مطرح میشه، که اجازه بدید این فکرها رو ما برای اون موقع داریم که چه باید کرد. شروع این داستان رو خلاصه کلام اینه که از اپوزیسیون میخواییم که زحمت بکشن و بر مبنای این عرایزی که داشتیم مطالب رو آماده بکنن، گردآوری بکنن که بخش زیادی شده، شاید واقعا با 2 هفته همت بکنن این کار انجام بشه. ما هم حاضریم که اون سهم و توان خودمون رو بذاریم در این وسط و بریم به سوی اینکه این جنایتکاران رو به محاکمه بکشیم. البته ترجیحاً خوشحال خواهیم شد که تا موقع اینها سرنگون شده باشن و در محاکم داخلی این اتفاق بیفته. اگر نشد و اگر اینا قرار شد به حالا عمرشون ادامه بدن، یا به دلیل بیعملی و ناامیدی ما ملت، یا به دلیل اینکه عوامل داخلی و خارجی دیگری دست به دست هم داده که میسرش نمیکنه، که اینا همه خیلی بعیده، اصل بر اینه که اینا سرنگون خواهند شد. ولی به هر حال اگر اون اتفاق نیفتاد و اینا موندنی شدن، ما لااقل اینجا نشینیم تازه شروع نکنیم فکر کنیم گام بعدی باید چی باشه. از همین الان فکر اون گام رو بکنیم. در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون از اینکه به عرایزم گوش دادید و بزرگواری فرمودید. براتون آرزوی تندرستی دارم و پاینده ایران.